أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهدوا به الحق واتخذوا آياتي بما أنذروا هزوا. فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا فإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسروا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. مشکان مکه مشکلترین مسائل فرهنگی اونها همون عناصر اصول دین بود، یعنی توحید و وحی و نبوت و امثال اینا بود. اینها خود را نشناختن، یعنی حقیقت انسان را نشناختن، به جهان را هم نشناختن و خدا را هم نشناختن. قرآن کریم همه معارف را به اینها تفهیم می کند. یکی از برجسته ترین رسالت های قرآن این است که ظرفیت انسان را به انسان باز می شناساند که انسان چقدر ظرفیت دارد. این که فرمود و کان الانسان اکثر شیء جدلا، این نشانه ظرفیت اوست. منتها این ظرفیت را بیجا مصرف می کند، یعنی اگر به راه بیفتد کان الانسان اکثر شیء عقلا و عدلا و معرفتا و ایمانا و عملا صالحا خواهد بود. وقتی بیراه رفت و کجراه افتاد میشه کان الانسان اکثر شیء جدلا. در اون بخش های اثباتی انسان را به عنوان خلیفه خدا معرفی کرده، عالم به اسمای الهی معرفی کرده که معلمش خود ذات اقدس اله است و ماننده. در این طرف اگر کسی کجراه رفت کان الانسان اکثر شیء جدلا، این انسان است که اگر راه راست را طی کند کان الانسان اکثر شیء عقلا و عدلا و ایمانا و عملا صالحا خواهد بود، و اگر کجراه رفته است به کان الانسان اکثر شیء جدلا خواهد. منتها همونطوری که در بخش اثباتی خلافت و آگاهی به اسمای الهی بهره همه مردم نیست، خواص ترفی می‌بندن، مسئله اکثر و جدلا هم نصیب همه مردم نمی‌شود. اونایی که تو کارهای فرهنگی و علمی کار می‌کنن اگر بیراه بروند اکثرش این جدل است. سر این که قرآن کریم در باره اون مطلب اول از انسان به ناس یاد کرد و در باره مطلب دوم به انسان تعبیر کرد شاید همین باشد. آیه 54 این بود: ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس، نه للانسان. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل. اگر منظور توده مردم بود همون ضمیر کافی بود که بفرماید و کان اکثرش این جدلا، اما به جای ضمیر اسم ظاهر آورد و به جای ناس انسان ذکر کرد، مد و کان الانسان اکثر شیء جدلا. بنابراین ظرفیت انسان فراوان است. اگر در راه صحیح طی کند میشه خلیفه خدا و عالم به اسماء الهی. راه باطل را طی کند اکثر شیء جدلا خواهد. غالب این نهله ها به وسیله همین ها ساخته شده. بارها به عرض رسید این ملل و نهل، چه اون چرا که ابن حزم نوشته، چه اون چرا که شهرستانی نوشته، چه اون چرا که دیگران تحقیق کردن، این دو جلده. جلد اول ملل است که انبیا آوردن، جلد دوم نهل است که دانشمندای حوزه و دانشگاه آوردن. هر روز میبینید یک نهله، یک مذهب، یک آیین، یک دین جدیدی ظهور میکند. این بر اساس هم وکاد الانسان و اکثرش این جدلاست. آمار متنبیان کمتر از آمار انبیا نیست، آمار عالم نمایان کمتر از علما نیست، آمار مؤمن نمایان کمتر از مؤمن نیست. این دو جلد بودن ملل و نهل نشانه خوبی است که نهله ها را همین درس خونده ها آوردن، ملت های حق را و صحیح را انبیای الهی آوردن. خب پس انسان این ظرفیت را دارد و باید بکوشد این ظرفیت را در راه صحیح مصرف کند. ولی اکثری مردم باز از او به ناس تعبیر کرد، از این به انسان تعبیر نکرد. فمود و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، وقتی هدایت الهی آمد اینها ایمان نمیارن. اکثری مردم تا خطر نبینن ایمان نمیارن. روز خطر هم که روز نفی ایمان نیست، روزی که عذاب الهی دامنگیرشون شد که ایمان سودی ندارد. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم، اگر ایمان بیارن از گذشته توبه کنن بر اساس قانون الانسان الاسلام و یجب و ما قبله ذات اقدس اله میپذیرن. تنها منتظر دو چیزن، یا سنت اولی نظیر اون چرا که بعضی از همین امت اسلامی پیشنهاد دادن، گفتن اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم، که این عذاب دنیاست، یا نه میمیرند و به عذاب قیامت گرفتار میشوند، در تلعه ورودشون در برزخ گرفتار حفرت و من حفر نیران میشوند، بعد این عذاب ادامه دارد تا قیامت که به یوم یقوم الساعه تقیه ادخل و آل فرعون اشد در عذاب دامنگیریشون میشوند. بنابراین و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، یک به ما منع الناس ان یستغفروا ربهم، دو الا ان تأتیهم سنت الاولین نظیر اونچه که بر عاد و ثمود گذشت، یا یأتیهم العذاب قبلا، که در هیچ یکی از این دو حال ایمان نافع نیست. خب سهم انبیا چی؟ سهم انبیا این نیست که آزادی را از مردم بگیرن، که سهم انبیا نه از باب سنت الاولین هست نه از باب عذاب قبلا است. سهم انبیا تعلیم است و تربیت است و هدایت است و ارشاد است و تبشیر است و انذار، اینا که اختیار را از آدم سلب نمی کند، اینا که انسان را مجبور نمی کند به ایمان و استغفار و ماننده. هدف انبیا هم همین است. و ما نرسل المرسلین که به عنوان حضر ذکر فرمود الا مبشرین و منذرین، انذار می کنند تا اینها بیراه نروند، تبشیر میدن که اگر به راه آمدید به مقصد میرسید، برای تنفر از گناه انذار میکنن، برای تقرب به الله تبشیر میکنن. الا مبشرین به منذرین. اما این که ما گفتیم به کان الانسان و اکثر شیء جدلام، این بخش دوم تخصیص است. همه ناس این چنین نیستن، انسان این چنین است، یک. و همه انسان این چنین نیستند، الذین کفروا این چنینند، و یجادل الذین کفروا بالباطل. پس یک ناس داریم، یک انسان داریم، یک کافر که گروهی از انسان ها هستند. بنابراین انسان می تواند ظرفیت خود را بشناسد و به تعبیر قرآن کریم وقتی سعه ظرفیت او زیاد هست، خب این رو لبریز از معارف بکند. تو بیانات نورانی هست، تعبیرم که قبلا ملاحظه فرمودید، به کمل فرمود ان هاذل قلوب اوعیتم فخیرها اوعاها، این دلها ظروف علوم است و بهترین دل دلی است که ظرفیتش بیشتر باشد و برای علوم و معارف الهی در این ظرف جایگزین خواهد شد. فرمود این چنین باشید: فیجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق. ادحاض یعنی لغزوندن، و گاهی معنای ابطال هست. حجتهم داهزتون عند ربهم یعنی باطلتون، دهز یعنی بطلان، ادحاض یعنی ابطال. منتها راه لغویش اینه که وقتی بلغزونن و از پا در میاد دیگه. لیدحضوا به الحق، اینا کارشون این است که زیر پای حق عامل لغزش ایجاد کنن که حق بلغزد، او رو با شبهه، با اشکال، با نقد بیجا و مانند اون زیر پاش خالی کنن که بلغزد، از بین برود نازالله. و آیات الهی را اینها به استهزا میگیرن. گاهی استهزا به این معناست که میگن ابشرون یهدوننا، یا این انتم لا بشر مثلنا، یا اگر رسالت حق است باید فرشته لولا انزل علیهم ملائکه و مانندون. اینا راه تحقیر و مسخره کردن و ایناست. گاهی در اثر فقر مالی میگن اهؤلاء الذین من الله علیهم من بیننا، یا اینا کسانی هستند که خدا اونا رو بر ما مقدم داشت. از فقر فرهنگی اینها رو مسخره میکردن، یا روی دعوای رسالت و نبوت میگفتن این مال فرشته هاست، مال شما نیست. این معنای مسخره کردنه. اما تو بیانات نورانی هست امین سلام الله علیه این است که این مسخره کردن آیات الهی تنها اختصاصی به کفار ندارد که اونها بگوین چرا اینها مثلا با اینکه وضع مالیشون خوب نیست پیامبر شدن، یا بشر مگر میتواند پیامبر بشد؟ پیامبر فقط باید رحمان فرشته باشد بانند. بلکه هر کسی که احکام الهی را عمل نکرده است به نوبه خود گرفتار استهزای احکام الهی است. در کلمات حکیمانه و قصار بوشل بارک استمی در نهج البلاغه به شماره 228 اونجا به این صورت آمده است که من اصبح علی الدنیا حزینن فقط اصبح لقضاء الله ساختا، تا به این جمله میرسم: و من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا. خب بالاخره اگه کسی اهل قرآن است دیگه نباید وارد جهنم بشه، ولو یه لحظه. اگر یه لحظه وارد جهنم شد دانه میشه به همون یه لحظه معاذ الله قرآن را اتخذ هزوا. من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا، و من لهج قلبه به دنیا به حب دنیا التات قلبه منها به ثلاث هم لای یقبه و حرس لایت رکه و عمل لای یدرکه، که این زیلش از بحث کنونی ما بیرونه. البته منشأ اتخاذ هزوا همون حب دنیاست. خب ورود رو اونجا وانی اشراف معنا کردن، نه دخول، برای اینکه در جریان هسته موسی کریم سلام الله علیه گفتن می که وقتی موسی سلام الله علیه وارد مرز مدین شد وجد امتن که برای دامهاشون سقی و آب بیاری و بذارن، وجد من دون همم رعتین تزودانه. در این قسمت خدای سبحان از وجود مبارک موسی کریم یاد بکند. فلما ما ورد ما آمدین، وردن اشرفه، نه اینکه حضرت رفته تو چاه یا تو چشمه یا تو قنات. این ورود به معنای اشراف است. همه شما مشرف بر جهنم خواهید بود، منتهای پلیس روی جهنم. این همون صراط معروف است. بعضی ها به سرعت کالبرق الخاطف می گذرن، بعضی ها افتان و خیزان می افتن. الان شما میرید به خیلی ها پیشنهاد رومیزی و زیرمیزی میدن با رقمای درشت، این با آسانی میگذرد. یا یک کسی رو یک کسی یک رفتگری یک پیک بهداشتی تو شهرداری کار میکنند، یه چک گرانبهایی رو پیدا میکنند، بالاخره اعلام میکنند به صاحبش برمیگردوند. اینا از مال حرام با آسانی میگذرند. اینا کسانی هستند که به سرعت از سرات میگذرند. بعضی ها مشکل جدی دارند، در طوری که در دنیا هست در آخرت هم همینطور خواهد بود. ورود یعنی اشراف دیگر. فرمود ورود قطع منکم الا واردها. اینا که اشراف داشتن بعضی همونجا میمونن و نظر الظالمین فیها جسیا، وقت متقین رو فرمودن ما از آزاد میکنیم نجات میدیم. اینا که اشراف کردن مشرف شدن میخوان بگذرن، یه پلیس دیگر، یه عده میگذرن به سرعت کالبرق الخاطف، یه عده افتان و خیزان میفتن و نظر الظالمین فیها جسیا. خب اینا نسبت به آینده باید مؤمن باشن، باید گذشتهشون رو با مغفرت ترمیم بکنن دیگر. اینا قبلا سابق سو داشتن، فبود اینا کسانی هست که نزیت ما قدمت یدا، اینا گذشتهشون رو داره فراموش میکنن. اینطور نیست، شما حالا فراموش کردی، او که شما رو فراموش نمیکنن، مگر عمل عامل رو رها میکنن. قبلا گذشت به این که عمل موجود است یک، و شیء موجود تو نظام علی و معلولی معطل و سرگردان نیست. دو، حتما جای خاصی دارد و اثر خاصی میگذارد و اثر خاصی هم میپذیرد. این سه، تنها جایی که عمل با او در ارتباط است و اثر میگذارد و از او اثر میپذیرد همون عالم عامل از چهار، مگر عمل عامل رو رها میکند. طبق این اصول اربعه هر کس با یه قافله حرکت میکند، میتواند با استغفار او رو تبدیل کند، یبدل الله سیئاتهم حسنات، میتواند خدای ناکرده با اصرار اونها رو افزوده کند. خب فرمود و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، که اینا از سیئات انذار بکنن، نسبت به حسنات تبشیر میدن و بیگانه که اهل جدال است با ابزار باطل، با شبهه و مانند اون، در صدد لغزوندن حق است و اتخاذ آیات الهی و اون چرا که انذار شده اند اونا رو بخواد به استهزا بگیرند. بعد فرمود از اینا ظالم تر کیه؟ برای اینکه خدای سبحان همه حجج ظاهری و باطنی را در اختیار اونها گذاشته. و من اظلم ممن ذکر با آیات ربه، تذکره است، یادش آوردن، یعنی با یک ابزار و سرمایه خاصی انسان به این عالم آمده و انبیا مذکرن، به قرآن تذکره است، به یاد انسان می آورن که از کجا آمده. این حرف ها برای انسان آشناست. مثال هایی هم که ما قبلا داشتیم این بود، اگر تو مهد کودک یا تو کودکستان یا تو دبستان این بچه ها سرگرم بازی هم، در بهبهه بازی هر کس این بچه ها رو بچه رو صدا بزند این جواب نمیده، مشغول بازی هم. اما همین که مادرش آمد صدا زد، این فوراً برمیگرده جواب میده. این صدا برای این بچه آشناست، میدونه بالاخره در دامن ای تربیت شده. انبیا صداشون برای ما آشناست، یه چیزایی رو میگن که ما بگیم بله حق با شماست. حرفای بیگانه نمیزنن، حرفای تحمیلی نمیزنن. لذا فرمود قرآن تذکره است، ذکرال البشر است، لقد یسن در قرآن لذکر. اون بخشای بعدیش به عنوان تعلیم و امثال ذلک تفصیل همین اصل است. اصل اینه که ما وقتی گوش بدیم میریم این صدا آشناست، این صدا از دل برمیخیزد، یه حرفاییست که ما قبلا این حرفا رو شنیدیم و میپذیریم، برای ما تحمیل نیست و میگیم راست میگن. این حرفا حرفای آشناست. فرمود از اینها ظالمتر کیه؟ که ما سرمایه اولی را به اینها دادیم، در درون اینها ذخیره کردیم، نهادینه کردیم، عزیزترین انسانها و بهترین انسانها را به دنبال اینا فرست دادیم، اینا را یادآوری کردن، اینا هم بیادشون آمد اما باز برگشتن. و من اعلم ممن ذکر و آیات ربهی فاعرض عنها آمدن آلمن اعراض کردن و نسی ما قدمت یداهو، اونچه را که با دستاشون انجام دادن، یعنی دستهای اونا کار کردن، چون قسمت مهم کار با دست است. تعبیر این است که نسی ما قدمت یدا، وگرنه حرفهایی که زدن، با پا جایی که رفتن، با چهره چیزایی که دیدن، با چهره اونها کسی گناه کرد یا با چهره خودشون گناه کردن، همه اینها جزء نسی ما قدمت یدا می شود. فاعرض عنها و نسی ما قدمت یدا. خب حالا میفهمد که راز این چیه که انبیا میان بهترین انسانها برای اونها پیام میارن، ارسال تبشیر میکنن، انذار میکنن، اینا به هوش نمیان سرش چیه؟ فوت به این که ما بالاخره اون چراغ را قبلا روشن کرده بودیم، حالا دیگر اون چراغ روشن نکردیم و او رو به حال خودش با گذاشتیم. انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقر و این تدعهم الى الهدى فلن یهتدوا اذن ابدا. ما این دو تا نعمت رو از اونها گرفتیم، قبلا میدادیم، حالا نمیدیم. او رو این که مدعی است افر ایت من تغذ اله و هوا، همیشه میگه انا اکثر و مالن و از نفرا، من این چینم، من خودم زحمت کشیدم، من هرچه بخواهم میکنم، هرچه هر جا بخواهم میروم، هرچه بخواهم میخرم، هرچه بخواهم میخورم. این هرچه که میگه دایی استقلال دارد دیگه. ما او رو به حال خودش رها کردیم. این الهی لا تکلی الا نفسی طرف از عین ابدا همین. حب ما او رو به حال خود رها کردیم. با حال خود رها کردیم یعنی چی؟ یعنی این دوتا فیضی که به اون میدادیم این رو دیگه از این بعد نمیدیم. خدای سبحان در بخش پایانی سوره مبارکه نون والقلم که روزای قبل مورد اشاره قرار گرفته بود، فقط به این که قول ارعیتو من اسبهم آوکم قورن فمن یعتیکم به ما این مهین. ما این آبها را، دوراه را، سراه را، ورود ممنوع را، چار راه را، همه را ما در نقشه زیرزمینی را کشیدیم و سلکه و ینابیق فی الارض. همه این آبها کدوم آب باید نزدیک زمین باشه، کدوم آب باید دورتر باشه، آب باید کدوم مسیر طی کنه، کجا دو طرف است، کجا یک طرف است، کجا باید به صورت چشم در بیاد، کجا صورت کجا بذات چاه در بیاد، کجا به صورت قنات در بیاد، همه نقشه های زمین ما کشیدیم و سرک و ینابیع فی الارض. بعد فهمود اگر اراده خدا تعلق بیارد که چند هزار متر اینا رو به پایین ببره که در دسترس صنایع شما نباشه چیکار بکنید؟ قال ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این درباره آب طبیعی. اما درباره آب زندگانی که عقل و معرفت است، این رو هم در زمینه دل فراهم کرد، اون رو در زمین گل فراهم کرد. در زمین دل فرمود و علم الانسان ما لم یعلم از یک سو، فعب نفس و ما سبها فالهمها فجورها و تقواها از سوی دیگر. حالا یه مقدار اینا رو فروتر در بره، پایین تر می بره، روی اونها کنان و حجاب و ستار قرار میده که در دسترس کسی نباشه. مثلا هر چی فکر میکنه به یادش نمیاد. بعد ما یه قفل بستیم، ما اینا رو در کن و ستار و قار قرار دادیم. ما دو تا مجرا بود برای آب حیات اینها. همونطوری که آب ظاهری دو مجرا دارد، آب باطنی هم که آب حیات است در زمینه زندگی دو تا مجرا دارد. آب بیرونی یک زمینی میتواند باغ خوب باشد، مزرعه خوب باشد، جایی برای زندگی باشد که یا آب از خودش داشته باشد، اونجا چشمه و چاه بجوشد، یا اگر خودش چشمه ندارد در نزدیکی او یه چشمه باشه، یه چاهی باشه، از اونجا با نهر بیاد تو این استخر تأمین بکنه، با لوله کشی در منبع آب این شهر روستا رو تأمین بکنه. دیگه دو تا راه که بیشتر نیست. جمعش ممکن است که یه جایی هم استخر داشته باشه و هم چشمه، و بالاخره فرقش رفعش که ممکن نیست. بالاخره این زمین یا باید از خودش آب داشته باشه یا لوله کشی بکنه از جای دیگه بیاد. انسان که بخواد عالم بشه من دو تا راه داره، یا باید از دل به جوشه مثل انبیا و اولیای الهی که اینها نگارانی هستند که مکتب نرفتند و با غمزه مسئله زد مدرس زد بزنشن. اینا از کسی درس نخوندن، جای درس نخوندن. اینا چشمه را کسی آب نداد، این استخر نیست کسی آب بریزه لوله کشی بکنه. یا نه، نظیر علمایی هستن که لوله کشی شده است به وسیله درس خوندن ها، بحث کردن ها، شاگرد استاد بودن ها. همه این راهی است که از مجاری علمی به انسان میرسه. خب اگر کسی بخواهد چشمه باشد مثل انبیا، راهش روشنه. اگر کسی بخواد متعلم علی سبیل نجات باشد مثل علما، اینم راهش روشنه. اینا از راه گوش استخر آب دارن، گوش به حرف انبیا میدن، و خود انبیا علیهم السلام از راه دل چشمه های جوشان دارن. اگر خدا اینا کرده هر دو قد شد، خب عیسی میخوشکد دیگر. فقط ما این که ما دو تا هر دو راه را بر اینا بستیم، نه از دل اینا چیزی میجوشه، نه اینا گوش به حرف عالمان دین میدن. جعلنا علی قلوبهم اکنته. حالا اگر چون که این چشمه خروارها خاک بر روی چشمه، خب این چشمه دفع میشه دیگه. اینقدر خواب من دسته ها همین است، دسیسه کردن، مدفون کردن، مدسوس کردن. اون نفس فما الهما و ما سبها فالهمها فجورها و تقواها، این سرمایه اولیه را که خدا به اینها داد، اینا تو غرائز و اغراض دفن کرده. پس از دل چیزی نمی جوشد. حرفای علما را هم که گوش نمیدن، لذا فهمود هم گوششون بسته است، هم دلشون قفل شده است. وقت اینا چیکار میتونن بکنن؟ با چی عالم بشن؟ لن یهتدوا ابدا. البته ما قفل نزدیم، اینا خودشون قفل زدن. فلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. ما نبستیم، اینا بستن. ام علی قلوب اقفالها افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اینا قفل کردن، اینا شرکین کردن، اینا رنج زدن، اینا کارشون کردن، اینا به حرف علما رو گوش ندادن. و در چند جای قرآن فرمود به اینکه اینا هر دو راه را به سوی اختیار خودشون بستن. در سوره مبارکه ملک، اونجا که آغازش تبارک الذی بیده الملک است، آیه 10 اینه: اینا در قیامت وقتی وارد جهنم میشن، در بنهای جهنم میگن مگر علما نیامدن برای شما سخن گفتن؟ همه که حرف دسترسی به انبیا ندارن که. مگر علما، بزرگان، مبلغان دین نیامدن به شهر شما، به روستای شما، به محلی شما، در منطقه شما؟ کلما الغی فیها فوجون، دسته دسته وقتی که وارد جهنم انداخته می شوند، سألهم خزنتها، خازنان جهنم از اونا سوال میکنن الم یأتکم نذیر. نه یعنی مگر پیغمبر نیامد تو روستای شما، تو شهر شما؟ چون برای هر کسی در هر روستا و هر شهر و هر خونه که پیغمبر نمیره. شاگردان انبیا همون حرفای انبیا را مردم میرسانند دیگر. اگر عالمان دین، مبلغان دین، سفیران دین، همین طرح هجرت، اینا حرفای الهی رو به مردم میرسانند دیگر. در قیامت میگن مگر عالم نیامد در محل، در محل شما، تو روستای شما، تو منطقه شما؟ الم یأتکم نذیر؟ قالوا بلا. چرا؟ علما آمدن، سفرای الهی آمدن، همین طرح هجرت آمد، همین سفیر هدایت آمد. اما بلا قد جاء نذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. بعد اون روز این چنین اعتراف میکنن، آیه 10 سوره ملک است که بقالو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب سهیر. بالاخره یا ما خودمون باید مانند چشمه از دل میجوشیدیم، اون که نبود، یا گوش به حرف عالمان دین میدادیم، اونم که نبود. اگر گوش به حرف عالمان دین میدادیم یا از درون ما میجوشید، ما الان گرفتار جهنم نبود. این برابر آیه 10 سوره مبارکه ملک. در سوره مبارکه قاف، اونجا هم به همین مضمون آمده است، آیه 37 سوره مبارکه قاف اینه: ان فی ذلک لذکرا. این حرفها تذکره است و یادآوری است برای کسی که یا مثل استخر راه آبگیریش بازه، یا مثل چشمه راه جوشش و فورانش بازه. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، گوش بده و بفهمه و عمل بکنه. پس دو تا راه هست. اگر این دو تا راه در روستا یا شهر نباشه، خب اون سرزمین میخشکد دیگه. در دلم همینطوره. فهم ما این دو تا راه را به حال خودشون رها کردیم، دیگه بسته شد. جعلنا علی قلوبهم اکنتن که مبادا بفهمه. این مال قلب که این دل بسته شد. و فی آذانهم وقرن، این ثقل و سنگرین رو تو گوششون گذاشتیم. پس نه اهل گوشن نه اهل هوش. خب چنین گروهی بالاخره لن یهتدو ابدا دیگر. و این تدعوهم الی الهدا فلن یهتدو اذن ابدا. این با نون با لن تأکید با تعبیر ابد نشانش اینه که هرگز اینا ایمان نمیارن. خب این ظاهرش هم همین طوره دیگه. اگر زمینی نه استخر داشته باشه، نه لوله کشی آب داشته باشه از جای بیاره، نه چشمه و قنات از خودش داشته باشه، خب همیشه موات دیگه. این مضمون تا کنون چند جا محل بحث قرار گرفت. یکی آیه 25 سوره مبارکه انعام بود که در آیه 25 سوره مبارکه انعام به این صورت آمده است: و من هم من یستمعو الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوهو و فی آذانهم وقرا و این یرو کل آیتن لا یؤمنو بها حتی اذا جاؤو که یجادونکه یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. اینا نه چشمه دارن نه استخر، وقتی هم که میان اصلا فرصت نمیدن تو حرف بزنی، فقط حرف خودشونو میزنن. یه عده می آمدن محضر حضرت که معارف الهی رو یاد بگیرن. در همون سوره مبارکه انعام که آیش قبلا گذشت، فبود اینا که میان در پای درس تو، سلام مرا به اینها برسون یا سلام خودت رو به اینها ابلاغ بکن. و اذا جا اکل الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. این که خطیب نماز جمعه اول سلام میکنه رو همین دستور است. خود اینا که میان برای فراگیری علوم وحیانی به اینا سلام بکن. اینا یک گروه هم. یه عده میان حرف خودشونه بزنن، اصلا گوش نمیدن تو چی میگی. و ازا جا اکل لذینه حتی ازا جا او که یو جا دلونه که، این اصلا میان برای جدال، نمیان برای مباحثه حق و گوش بدن یا از قلب چیزی بجوشه یا از گوش در گوش چیزی فرو بره. این دو تا آیه که قبلا یکی در سوره مبارکه انعام بود، یکی هم در سوره مبارکه اسراء، دیگه بحث مبسوط خودش رو اونجا گذرونده. آیه 46 سوره مبارکه اسراء همینه: و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدهو. اگر سخن از توحید بود ولو علا ادبارهم نفورا. خب پس اگر توضیحاتی هم بود دیگه مربوط به اون بحثای قبلیست. اما اون چه که این ارائتون ما اکم غورا مربوط به هر دو گروه بالاخره، اما بخشی که مربوط به سوالات قبلیست. در جریان فرشته ها، چون تا حال چند جا در همین قرآن کریم از امر فرشته که آیا تشریعیست یا تکوینیست، هر کدام محضور دارد، فارغ از این دو امر چی میتونه باشه، چون مهمترین بحثش در سوره مبارکه بقره بود و تعلیم اسما هم اونجا بود و اونجا مفصل بحث شد، تو تسنیم هم چاپ شد، دیگه اونها رو خیلی ما تکرار نکنیم. در جریان جهنم، جهنمی ها گرچه در این آیه مواقعوها فرمود اینها فزن و انهم مواقعوها، نشانه آن است که اینا با اختیار وارد می شوند، ولی در حقیقت نتیجه اعمال سویی که به اختیار انجام داده اند، اینا با اختیار وارد جهنم می شوند. گرچه مأموران الهی اینها را می برند: خذوه و فقلوه ثم الجحیم صلوه، کنار اینا هست، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب هست، اما نتیجه سوء اختیار خود این هاست. و چون باطن هر معصیتی آتش است، بدون اینکه ما نیازی به تأویل داشته باشیم، فرمود و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، دیگه نیازی نیست ما بگوییم مضاف محذوف است یا مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد است. یدعون الی المعاصی التی یوجب ارتکابها دخول النار، خیر این چنین نیست. حقیقت آتش گناهه که بعضیا مدعی بودن این حرفایی که افرادی که آتش بیار معرکه‌ن فتنه‌گرن برای ایجاد اختلاف تلاش و کوشش میکنن، این بزرگان میگفتن وقتی این بند خدا حرف میزد ما میدیم از دهنش آتش در میاد. برای ماها که محجوبیم میگیم یا مضاف در تقدیر است یا مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد است یا حذف مضاف است. و جعلناهم ائمة يدعون الى النار، یعنی يدعون الى المعاصی التي موجبت الى النار. یا در سوره مبارکه نساء که دارد ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، یعنی مال یتیم آتش نیست و چون در قیامت باعث ورود در آتش می شود از این جهت است گویا آتش بخورند. خب اون که معروف جمله بعد است که فرمود به سیاسلون سعیرا ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا و سیاسلون سعیرا، اون نار قیامت ترجاش محفوظه. این حقیقتا ناره. حالا همون طوری که ام من شن الا اندنا و این منشن الا یسبه و هم در ربی براک لا تفقهون تسبیح هم، این هم همین طور است. هیچ معصیتی نیست مگر اینکه آتش است. ولکن لا ترونها ها ولکن لا تسمعونها ها ولکن لا تفقهونها ها بمانند اون. اصراری نیست ما بگیم مجاز در کلمه است یا مثلا مضاف محذوف است. اگر ما این ظاهر را حفظ بکنیم هیچ محذوری ندارد که واقعا آتش گناه آتش است. خب اما در جریان اینکه عده‌ای به جن پناه می‌برند، خب برخی از مردم متاسفانه گرفتار اینن یا در اذیت شیطانن یا با شیطان ارتباط دارن. اینی که فقها تو کتاب‌های تو مقاصد محرمه اینو کسب محرم می‌دونن، برای اینکه کار شدنی است، اگر کار ناشدنی باشه محال باشه که جز مقاصد محرمه نیست. احزار اجن جمع جنین است، نه جمع جن. و کنتم اجنتن فی اون ماتکم، یعنی همه شما اجنه بودید، یعنی همه شما جنین بودید. جمع جن جنت است نه اجنه. فبود همه شما بالاخره دوران جنین را گذروندید. یه دستن که با جن ارتباط دارن، کسبشون حرام است، به این کار هم حرام و مانند آن. اعتقاد به این که اینها مؤثرن که کان رجال و من الانس یعوذون به رجال من الجن، این هم محرم است. اما آثار اینها متاسفانه برای بعضی ها اینا چون هم مؤمن دارن هم کافر دارن مزاحمی دیم هستن، اما آثار اینها هم میتونه بدنی باشه. چون که ایوب سلام الله علیه گفت مستنی شیطان و به نصب و عذاب، هم میتواند معنوی درونی باشه، یعنی با در خیال و واهمه و تخیلات ادام اثر میذاره که یه وصف صوفی صدور ناس میدن جنت و ناس. اینا مرگ دارن، زندگی دارن، منتها بعضی ها عمر طولانی تری دارن. اما شخص ابلیس برابر اون چرا که خدای سبحان به او درخواست او را اجابت کرده است تا قیامت زنده نیست، ولی الی یوم الوقت المعلوم زنده است که عمر درازی دارد. لکن ذریه او یکی پس از دیگری متولد میشن و میمیرن و مانند. در آخرت مطلب دیگه، در آخرت جا برای خلاف و باطل و لغو و امثال ذالک نیست. جا برای اینکه حرف باطل بزنن، کار باطل بکنن، این نشاط کاذب داشته باشن، این چه نیست. اگه کسی در جهنم است رنجش صادق است و اگر در بهشت است گنجش هم صادق است. چون ان الدار الاخرت لهیل حیوان، کل آخرت اینطور همشون زنده. در خصوص بهشتی ها فرمود بگه لا لغو فیها ولا تعصیم، هیچ جا برای لغو و تعصیم و امثال ذالک نیست. و این که ما چرا لذت گناهان، لذت عبادت را یا لذت مناجات را نمی کشیم، برای این که یه بیمار وقتی که تب داره شما میدید یه حبغن که تو دهنش می دارن احساس تلخی میکنه، یا اگر احساس تلخی نکنه احساس شیرینی نمی کنه. این برای این که مریض است. مناجات را قلب باید لذت ببره. اگر کسی فی قلوبه مرض شد دیگه لذت شما بهترین گلابی رو به یه انسان تبدار بدید، او احساس لذت نمی کند، چون فضای کام او تلخ است، اون سلامت قوه ذائقه از دست رفته است، لذا احساس نشاط نمی کنه. این هم که گفته شد المؤمن و مرآت المؤمن، این درست است، یه وظیفه اخلاقی ما هست، لکه این روایت را در معنای جامع به کار بردن. مؤمن آینه مؤمن است، به جای اینکه در پشت سر او عیب جویی کنه یا غیبت کنه، در حضور او امر معروف و نهی از منکر بکنه. اون غیبت و عیب جویی میشه محرم، این امر معروف میشه واجب. مرآت خاصیتش همینه، در غیاب آدم که عیب جویی میکنه، در حضور آدم عیب آدم با آدم میگه، میشه نصیحت، میشه امر معروف، میشه تذکره. مؤمن مرآت مؤمن است، به این معنا میتونه باشه. اما یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله که تو در بخشی از آیات قرآنی کرام آمده، این مؤمن است. خدا مرآت انسان است، انسانم مرآت خداست. خدا خود را در آینه خلق میبیند، خلق هم خود را در آینه الهی میبیند، نه در خود ذات اقدس اله. در این نور السماوات و الارض خود را میبیند. چون ما اگر بخواهیم خود را بشناسیم، این سه امر یعنی عالم و علم و معلوم همه تو چنگ نور السماوات و الارض هم. نور السماوات و الارض این چنین نیست که جدای از درون ما باشه، عالم را که ما هستیم فرا گرفته و در رفته، علم را که وصف ماست فرا گرفته و در رفته، معلوم را که خود ما هستیم فرا گرفته و در رفته. از بس قدر است هر جا برود حرف خودش میزنه. شما میبینید مسئله شی، مفهوم شی عام‌ترین مفاهیمی است که بشر میشناسه، حتی از بعضی از جهات از مفهوم وجود اعم است. این شی، این مفهوم شی که بر تمام اشیای عالم صادق است، چون مفهوم است و سلطه پذیر، همه را در بر می‌گیرد، اما هر جا که رفت لون همون جا را می‌گیرد. مثلا اگر گفتیم این حجر است و شیء است، میگیم هاذا حجر و شیء. اگر درباره درخت گفتیم شجرون، میگیم هازا شجرون و شیعون. شی در اینجا بر حجر هم میشود، در اونجا بر حجر هم میشود، اما خدای سبحان همه جا هست و همه را میمالونه به خودش. خودشه و ولذی فی السماء اله و فی الارض اله. این چنین نیست که و ولذی فی السماء سماء و فی الارض ارض، چون نفس هر موجود رو میگیره، جایی رو برای غیر نمیگذاره. تا ما بگیم این هم الهون هم ارزون، هم الهون هم سماون، این خاصیت قدر بودن خداست، خاصیت هو الغالب بودن خداست. دون دو تا روایتی که مرحوم صاحب بسار نقل کرده که در بحث پارسال خوندیم، گرچه برخی از متأخران این دو تا روایت تضعیف کردن، اما یه بحث رجال درایه لازم است که آیا نظر قدما مثل مرحوم کلینی، مثل مرحوم صدوق در توثیق و تعدیل معیار است یا نظر برخی از متأخران. اون بزرگان اینها را به عنوان روایت معتبر یاد بکنند. این یک. ثانیاً در این روایات برهان اقامه کرده. حضرت فرمود این خدا نامحدود است. اگر نامحدود است، در قبال نامحدود ما یک محدود دیگر نداریم، وگرنه او میشه محدود. اکان سمه شیعه. وقتی حضرت سوال کرد الله اکبر یعنی چه، او گفت الله اکبر من کل شیء. حضرت بود اکان سم شیء. پس خدا یه موجودی است، در برابرش موجودات دیگه هم هستن دیگر. خب میشه محدود. اگر ما گفتیم الف موجود است منتها موجود بزرگ، با هم موجود است، پس الف با جاش تمام بشه که نوبت با برسه، نه این میشه محدود. فبود مگر سم شیء اشکال که چی بگم؟ فبود الله اکبر من ان یوسف، که در بحث پارسال گذشت این یوسف موجبه معدوله نیست، نه خدا بزرگتر از آن است که وصف بشود، بلکه سالبه محصل است. الله لا یوسف، و راه حلش را وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در اون بخش پایانی همه این باب و ذکر مجلس رضا ذکر کرده. وقتی اون شخص گفت که خدا را ما چی رو بشناسیم؟ آیا ما تو خداییم یا خدا تو ماست؟ حضرت فرمود نه ما تو خداییم نه خدا تو ماست. عرض کرد به این که حالا که نه ما تو خداییم نه خدا تو ماست چگونه او رو بشناسیم؟ حضرت فرمود من جریان آینه را برای شما تشریح میکنم، شما خودتون رو تو آینه میبینید یا نه؟ عرض کرد بله. فرمود انت فی المرآت ام هی فیک، شما تو آینه هستید یا آینه تو شماست؟ عرض کرد نه اینه نه اون. فرمود شما این مشکل خودت حل کن، جهان صورت مرآتیه، صورت مرآتیه جا تنگ نمی کنه. اگر ما یه شخصی داشتیم نامتناهی، بعد صور مرائی فراوان، مرآتی که حکیم میگوید و مفسر، نه مرآتی که بازار آینه فروشا اونجا میگن مرآت، مرآتی که حکیم میگه یعنی ما بهی یرا صاحب الصوره، یعنی این صورت ابزار دیدن اون صاحب صورت است، نه اون شیشه و جیب و قاب. اون که آینه فروش میگه آینه، اما وقتی که تو روایت میگن آینه، آلت دیدن صاحب صورت است نه آلت دیدن صورت. اون که آینه فروش میگه آینه، مرآت اسم آلت است، آلت دیدن اون صورت است، اون تو بازار آینه فروش است. اما اونی که تو بحث‌های علمی مطرح است ابزار دیدن صاحب صورت است، خود اون صورت مرآتیه رو میگن مرآت. خب این که جا تنگ نمی کنه. حضرت فرمود شما مشکل خودت حل کن، بعد میری مشکل الله رو حل کنی. صدر و ساقه عالم صورت مرآتی او هستن، در قبال خدا چیزی وجود ندارد، میشه آیت او به مرآت او. صلوات خدا و سلام خدا و ارواح انبیا و اولیا مخصوصا امام رضا علیه الصادق الحمد لله.